العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. پنج فرصت رو رسول خدا به ابوذر غفاری سفارش فرمودن غنیمت بدان. یعنی از این پنج فرصت استفاده کن، بهره ببر، منفعت بگیر. این پنج فرصت، پنج فرصتیه که هر کدامش از دست بره دیگه بر نمیگرده. فرصت اول، پیغمبر فرمودن جوانی، شباب. فرمودن ابوذر این جوانی و این شباب که بهار زندگیه، خزانی به دنبال داره. خزان این جوانی پیریه. این بهار وقتی که از دستت بره و اون خزان جاش بیشینه، اون فرصت نابود شده، برگشتی هم نداره. جوانی اوج قدرت، اوج توانایی، اوج قوت، اوج شکوفایی مغز، اوج شکوفایی عقل. نمیشم به همه جوانان گفتش که زورکی بیاید این جوانی خود رو فقط صرف دانش کنید. جوان خودش میتونه ارزیاب خودش باشه. این مقدار باید با خودش، با باطن خودش خلوت کنه و شروع کنه به فکر کردن، فکر مثبت. این فکر مثبت یه عمل درونیه، یه عمل باطنیه، برای همه هم میسره. پیغمبر اکرم می‌فرماید این فکر حداقل خیر من عبادت سنه، از یک سال عبادت بهتره. چون این فکر نقطه ساختن، نقطه به وجود آوردن یک آینده مثبت، به وجود آورنده یک عاقبت صحیح. در روایتی هم از حضرت نقل میکنن خیرون من عبادت ستین سنه، از 60 سال عبادت بهتر. حالا اون حد اقلشو میگیریم، از 1 سال عبادت بهتره. اما بین خودش و باطنش خلوت بکنه، ببینه به چه برنامه مثبتی علاقه‌منده. بیا جوانیشو هزینه اون برنامه مثبت کنه. البته به یه شکلی هم هزینه کنه که به رشته‌های مثبت دیگر لطمه نخوره، به نمازش، به روزش، به مجلس علم رفتنش. چون هر کاری که بخواد مانع از عبادت خدا بشه، اون کار کار ناپسندیه. عبادت رو باید بگذاره سر جاش بمونه، جلسه رفتنش هم بگذاره سر جاش بمونه، نه افراطی. اینکه هر شب در طول سال بله جلسه، از 8 شب هم بره تا 1:30 شب، این رو دین نمی پسنده. ما یه بابی داریم در اسلام، در روایات، در فرهنگ شیعه، نمیدونم در فرهنگ اهل تسنن هم در روایاتشون این باب هست یا نه. خیلی فصل زیبایی تحت عنوان باب الاقتصاد فی العباده، باب میان روی در عبادت، نه افراط نه تفریط، نه اینکه ما بیایم شبانه روز 200 رکعت نماز بخونیم، در طول ماه 20 روزش رو روزه بگیریم، شبا رو فقط 2 ساعت بخوابیم. این روش روش دینی نیستش. هر شب بریم جلسه، این روش روش دینی نیست. رفتن جلسه در غیر ماه رمضان که فصل یاد گرفتن قرآن و احکام الهیه، در غیر این ماه اینطور که از فرمایشات بزرگان دین ما از پیغمبر تا ائمه و عالمان ربانی استفاده میشه، حداقل هفته یه بار، اونم شرکت در جلسه‌ای که انسان رو به مسائل دین آگاه بکنه، نه اینکه 4 ساعت آدم بره یا شعر بخونه یا شعر بشنوه، یه 2 ساعت هم انقدر به سینه بزنه که از گوشه و کنار سینهش خون را بیفته. این فرهنگ دین نیست، این کارای مندر آوردی که 3 ساعت آدم بره هیچی هم یاد نگیره، نه یه مسئله، نه یه حلال، نه یه حرام، نه یه روایت. گاهی هم آدم در مقابل مدعیانی قرار بگیره که امام صادق می‌فرماید خوب که به حرفاشون گوش بدی، انگار دارن خودشونو به تو اینجور می قبولونن که ما حتی به عوالم بالا و ملکوت هم آگاهی داریم. امام صادق می فرماید همینا رو بشون، طهارت گرفتن و ازشون بپرسی مسائلشو بلد نیستن. اینا که مسائل پایین ترین عضو بدن و بلد نیستن، چجوری از آسمان و ملکوت خبر دارن؟ الاقتصاد و فی العباده خیلی مهم، میانه رو باش. اهل تسنن این روایت رو نقل کردن که ابو هریره به پیغمبر گفت حس میکنم علاقم بهت داره کم میشه. این مسئله طبیعیه، یه مسئله روانیه. پیغمبر اکرم هم هیچ بهش بر نخورد، از کوره در نرفت، هیچ ناراحت نشد. فرمود زورنی غبن تزدد حبن. آخه تو صبح میای، زور میای، عصر میای، مغرب میای، عشا میای، خفه نمیشی انقدر میای پیش من؟ چه خبرتی؟ دو رو در میون بیا، سه رو در میون بیا. خب چلو کباب بهترین غذای ایران، حال صبح بیاد خانوم آدم سر صبح چلو کباب بذاره بگه چایی چیه؟ چلو کباب. زورم چلو کباب بذاره بگه حاجی آش چیه؟ چلو کباب. شبم چلو کباب بذاره یه دو رو که بگذره آدم مجبور میشه با آج خانوم بگه یا نون پنیر رو آبدوغ یا من میرم بیرون خودت چلو کباب بخور. من زده شدم. یه دایی داشتم من خدا رحمتش کنه، میگفت هر وقت دایی میرم خونه زور آبگوش، شبم آبگوش، دوباره زور آبگوش، شبم آبگوش. بعد به من میگفت دایی جون من از این همه آبگوش خسته شدم ولی کاری نمیتونم بکنم، تو یادت باشه اگه من مردم رو سنگ قبر من به اون کسی که سنگو داره می نویسه بگو با اون نوک قلم و چکشت عکس یه دیزی درآره. گفتم برای چی دایی؟ گفت برای این که اقلا خودتون که خبر از من دارین میان سر قبر من بفهمین آبگوش خوری منو کشت. خواهر رو آبگوش. من یه چیزی براتون بگم فکر نکنم کسیتون شنیده باشه، اولین بار میشنوید. امام باقر علیه السلام میفرماید یک بار پدرم رو دیدم ساعت 10 صبح 9 صبح عشنگ آفتاب در اومده وایستاد نماز شب خوند 11 رکعت آخرش هم بنوت گرفت و گریه کرد و العفو و یا رب و گفتم که خواه الان که 10 صبح چطور بابا داره نماز شبش رو حالی میخونه؟ زین العابدین. بعد که تموم شد بهش گفتم بابا دیشب نماز شب خوندین، حالا 10 صبح هم عشقتون کشیده بخونین. فرمود نه عزیز دارم، دیشب خسته بودم، دیدم نماز شب با خستگی یه شه نمیاد، خوابید. خودم به زور نگر دارم نفسم بند بیاد، اعصابم داغون بشه، بدنم درد بگیره، خدا رضایت نداره. چه نمازیه که خدا راضی نه؟ خوابیدم بابا. برای اینکه تو پروندم خالی نمونه جای نماز شب، حالا نماز شب خونده. زین العابدین. الان یه عده رو داریم از زین العابدین دو فرسخ اونورتر هم. خب این درست نیست، این دینداری نیست. ببینید یه کاری بکنید جوانای متدین، دین زدتون نکنه. گوشم به حرف این و اون ندین که هر شب بیا و هر شب لخش و هر شب 3 ساعت به سینت بکوب. خیلی این چهره ها رو من دیده بودم اولای انقلاب تا سال 63-64، بعدم چنان زده شدن که الان حدود 20 سال تو بیدینی حرف اولو میزنن. ائمه ما که بی خود نمیگن الاقتصاد و فل عباده، نه چندان بخور که از دهانت براید، نه چندان که از ضعف جانت براید. چه خبره؟ چه خبره؟ خود مجالس ما مجالس صحیحی نیست. بهترین مجلس به نظر من مجلسیه در ایران که زمانش کوتاه‌تر باشه. یه ساعت و نیم یه نفر بیاد 4 تا مسئله واجب برای مردم بگه، فقه مردم رو تکمیل کنه. یکی هم بیاد واقعا یه منبر به درد خور بر محور قرآن و اهل بیت بره، مردم رو تربیت کن، بعدم یه حالا بگن برن، هرچی زودتر بهتر. البته ما که زورمون به هیچ جلسه نمیرسه، به طولانی بودن هم نمیرسه. گاهی اتفاق میفته یه روحانی یه مدعا از 12 شب احیا رو شروع میکنه، 4 میرن در گوشش میگن آقا سحری عبدین رفت، نه اینکه ملت به خدا نرسیدن، رستشون کشیده شده دارن فوش میدن. من خبر دارم و تو همین 3 شب احیا چند تا جلسه مهم که من اسم نمیبرم، کارگردوناش اومدن به من گفتن زن مرد یه در میون به واعظ به مجلس فوش میده و حقش 4 ساعت نشسته، نه این خوننده نه این آخون، هنوم ملت رو به خدا نرسونده. بازم یه جوری داره میگه که چیزی نمونده با یه 1,000,000 سال دیگه مونده، یه تکونی بخوریم برسیم به خدا. احیا رو که تو مفاتی گفته، آقا قرآنی بگی روبروی صورتت یه خط بعد بذار رو سرت، اونم یه خط داشت، بعدم 150 تا قسم هر کدوم 10 تا هر کدوم چقدر میکشه؟ مگه بکن یا الله نیم دقیقه، 14 تا نیم دقیقه میشه 7 دقیقه. 3 ساعت جون مردم رو میگیریم که چین خلاف خداست، خلاف پیغمبره، خلاف شریعت سمه و سهل است. من دیشب از یه جلسه داشتم رد می شدم، داشتم می رفتم خونه، دیدم یه پسره به پدرش میگه تا کی ما باید اینجا بمونیم؟ معلوم شد از حرف زدنش پافشاری هم داشت، یال بیه بریم، معلوم شد اعصاب این بچه داغون شده. بعد پرسیدم جلسه کی شروع شده، گفتن 9. 9؟ الان ساعت چنده؟ من یه جلسه خصوصی برای کار خیلی داشتم اونجا معطل شدم، گفته بودن بعد احیاتون بیان، من الان ساعت چنده؟ 3. نو ده یازده دوازده یک دو سه شیش ساعت این بچه رو باباه هی فشار داده بیشین. خب این آقا دین در میره، این بچه الان در فصلی و نیم ساعتش به جلسه بگذار، نیم ساعت برگردم به اصل حرف. عبازر اقتنم خمسن قبل الخمس شبابک قبل هرمک. خب بنا شد فردا جوونا فکر بکن، ببینید واقعا در درون احساس میکنید به تحصیل علم کشش داریم، این کشش خداییه، با نشاط دنبالش رو بگیرید، تنبلی نکنید، کسالت به خرج ندین، در مسیر علم از پرخوری، پرخوابی و پر رفت آمده با رفیقا بپرهیزید. ای رفیقاتون خوبن، 24 ساعت یه ساعت با اونا بشینیم بگیم بخندیم، خستگیتون در بده. اگرم بدن که حرامه با اونا معاشرت، عمرتونو میکشن. بقیهشو بپردازید به مطالعه، به یادداشت بردارید. فردا یه دکتر حسابی، یه جراح حسابی، یه شخصیت علمی حسابی، یه استاد حسابی بشید. این غنیمت دانستن جوانی. فکر کنید ممکنه در باطنتون شما هدایت به هنر بشید، هنرهای مثبت، کاشیکاری، نجاری، خطاطی، معماری، آینه بری، گچ بری، آینه کاری. خب اونایی که عاشق این هنرها بودن رفتن آثارشون رو شما میبینید، مشرف میشه این حرم حضرت رضا، این کاشیکاری ها رو میبینید که ذره ذره نشستن با نوک تیشه، با هنرمندی اینا رو تراشیدن، بعد کنار هم گذاشتن، شده آیه قرآن، شده گل و بوته، شده دعا، شده نقشه، شده محراب، شده گنبد، شده گلدسته. یا بعضی نجاری ها رو میبینید حظ میکنه آدم در رو نگاه کنه، پنجره رو نگاه کنه، جعبه رو نگاه کنه، قفسه رو نگاه بکنه. بالاخره همین نجارا ساختن، هزار سال کتابا مونده، هر کتابا رو میخواستن بیرزن رو زمین، همه رو موش میخورد، گرد میخورد، موریانه میخورد. بالاخره این هنر نجار در حفاظت کتاب، تو حفاظت خونه ها به کار گرفته شده. این هنر معمارانه، معماران. من یادمه حرم حضرت رضا پیر مردم یادشونه، بالا سر حضرت رضا اینقدر تنگ بود که دو نفر به زور رد می شدن، وقتی هم می خواستن ردشن اینقدر می گفتن بر هارون و معمول لعنت، بلکه گشاد بشه ردشن. قشنگ من اون تنگی بالاسا رو یادم، واقعا یه نفر رد می شد، منم چرا اونجوری ساخته بودم. اون وقت یه بخش گنبده به این سنگینی رو همین جای تنگ بود، جمعیت هم هیدوش زیاد می شد، هر مهندس درس خونده خارجی رفته رو اووردن ارزیابی کرد، گفت اینجا رو بخوایم نیم متر گشاد بکنیم گنبد میریزه. یه معمار اومد گفتش که من اینجا رو گشاد میکنم بدون اینکه دست به گنبد بخورم. با هنرمندی زیر گنبد و بس. میدونید اون بستن باید یه جوری میبون که یک سانت بین تکیه‌گاه اون اهرم ها و گنبد فاصله نباشه. اگه یه سانت فاصله بود گنبد یه سانت خودشو مینداخت. بالاخره یه طرفش ترک میخورد. خالی کرد کل زیرو و گنبدو بس. شروع کرد ساختن تا این حدی که میشد. دیدین الان راحت میچرخن اون وقتایی که خیلی شلوغ هم میبینید به معماری دارید کشیده میشه. برید یه 7-8 سال وردست یه بنا بنایی کنید. این آرنی که حالا نرفتی دانشگاه یا لیسانس نگرفتی خوشت نمیومد، عیبی نداره. تو اگه بری معمار بشی که ده برابر اینایی که از دانشگاه فارغ التحصیل شدن درآمدت تو این مملکت، به خصوص که معماری ما داره رو به معماری سنتی میره، اگه بره به طور کامل چه مملکت زیبایی پیدا میکنه. اینقدر الان لیسانس و فوق لیسانس هست تو این آژانس ها کار میکنن. تو برو هنر بنایی، هنر گچگاری، هنر گچگوری، هنر معماری، اون وقت من آخون میام دنبالت میگم یه حوزه میخوام بسازم، یه مسجد میخوام بسازم، میای ارزیابی میکنی میگی من درصد میگیرم اینجا رو میسازم، 15% میگیرم، برآورد خرجشو میکنی میبینی 1,000,000,000 تومان این مدرسه، این حوزه، این بیمارستان خرج داره. میگی 150,000,000 تو 3 قسط میگیرم اینجا رو میسازم. کمته؟ برو لیسانس رو برو تو آژانس اگه کمته. در درون خودت فکر کن میبینی رغبت به خطاطی داری. الان خط زنده شد، میری آقا هنرمند میشی، یه قرآن مینویسی، یه مفاتیح مینویسی، یه نهج البلاغه مینویسی، 200 سال دیگه ملت رو دعوت میکنن آقا یه نهج البلاغه خطی، قرآن خطی، مال کیه؟ مال مثلا استاد کی؟ کی بوده 200 سال پیش؟ حال تو رو که ندیدن. همه میان میگن به به چقدر عالی. فکر کن که از این فرصت جوانی چگونه میتوان استفاده کرد. این خیلی مهمه. شبابک قبل هرمک. اما اگه سنت به 70 برسه 80 جوانی که دیگه نیستش غنیمت بدانی، رفت تموش. تو 80 سالگی میخوای معمار بشی، او بدن داره فرو میرزه، هیچ گوشه ایشو نمیشه چو داربست زد نگرش باشه. میخوای زیر گنبد حضرت رضا رو داربست بزنی؟ یه شعر از پروین براتون بخونم. جوونا پروین 33 سالش بود از دنیا رفت. دیوان شعر جزء دیوانهای رده اول شعرای ایران. دید میل به شاعری داره، رفت کار کرد، بعدم اومد شونه به شونه ناصر خسرو علوی قبادیانی زد. چنین گفت: روزی به پیری جوانی که چون است پیریت با پیریت زندگانی. بگفتش در این نامه حرفیس مبهم که معناش جز وقت پیری ندان. جوانی نگه دار کین مرغ زیبا نماند در این خانه استخوانی. از آن برد گنج مرا دزد گیتی که در خواب بودم گه پاسبانی. شبا تا صبح با این لات و لوتای رفیقام گشتم، شب صبح شد و یه قسمت جوانی تو چاله ریخت. صبحم که خسته بودم، خواب بودم، یازننم به زور اومد بیدارم کن. بعد از ظهرم که تا رفتم حموم و تا شونه بردشم یه ساعته خودم رو خوشگل کردم و لباس چیچی بپوشم و دوباره نوبت رفیقا شد و اومدیم رفتیم، اومدیم رفتیم. حالا بیدار شدیم میبینیم جوونی نمونده. از آن برد گنج مرا دزد گیتی که در خواب بودم گه پاسبانی. چو من گنج خود رایگان دادم از کف، تو گر میتوانی مده رایگانی. چو سرمایم رفت بیمایه ماندم، که بازیست بیمایه بازارگانی. حالا که سرمایه ندارم چه تجارتی بکنم؟ ندارم کو سرمایه. یه وقت به یه جوانی برخوردم، خیلی برای من درس بود وضع اون جوان. برخورد اولم هم تو شهر قم بود. گفت من اهل تهرانم، بچه خانیابادم، اما خونم اون خانیاباد نیست، رفته از بود. و دوست دارم یه بار اومدی تهرون، من اون وقت طلبه قم بودم، بیای خونه ما. گفتم باش. یه دو روز که درس تعطیل بود من اومدم تهرون، آدرسی که داده بود رفتم. بعد از ظهر بود درس زدم، دیدم خونه است. گفت بفرمایید. 32 جور خط نشونم تمام تو تاخچه تاب. گوی خط نسخ، خط سلس، این نسخ علی، این شکست است، این کوفیه، این مصریه، این حجازیه. 32 نو خط. این خطا آدم که خط شناس باشه، چون من خودم هم خط کار کردم، میفهمیدم چقدر زیباست. گفتم خط کیه اینا؟ گفت خودم. 32 جور. چند سالی گذشت، عاشق تحصیل و مطالعه، پر کرد خودش. یه چند سالی گذشت، رفت، دیگه ما خبری ازش نداشت. سه چهار سال پیش که لندن دهه آخر سفر منبر می رفتم، یه جوونی اومد پا منبرم، خیلی احوال پرسی کرد و گفتم شما، گفتم من پسر فلانی هم که شما طلبه قم بودی، بابام می گفت ایشون یه بار اومد خونه ما. گفتم بابات کجاست؟ گفت چند سال، 17-18 سال، اروپا و امریکا. هم چی کار میکنه؟ گفت تا حالا نزدیک 10,000 تا رو مسلمون کرد. هنر شو، سرمایه هم رفت، بیمایه مانده که بازیست بیمایه بازارگانی. این سرمایه جوانی خیلی عجیبه، خیلی. شما آذربایجانی های همشهری داشتین قرن هفتم، متولد شبستر، 40 سالش هم که شد از دنیا رفت. 15 سال رو از 40 سال کم کنیم چقدر میمونه؟ 25. یک کتاب داره تو جیب جا میگیر، اسمش گلشن رازه. اولش هم با این شعر شروع میشه: به نام آن که جان را فکرت آموخت، چراغ دل به نور جان برافروخت. این اول دیوانش. تا الان که من دارم برای شما حرف میزنم، به اندازه‌ای که خودم مطالعه داشتم، بیش از 50 فیلسوف و حکیم به این کتاب جیبی شرح زدن. بعضی شرح‌ها 800 صفحه است. عمرش هم خیلی کوتاه، اما جزء چهره‌های معروف کشور و جهان اسلام. غنیمت دانستم شو، سرمایه‌ام رفت، بیمایه ماندم که بازیست بیمایه بازارگان. اسلام یه جوانی داره، علی اکبر. قرآن یه جوانی داره، علی اکبر. شیعه یه جوانی داره، علی اکبر. اهل بیت یه جوانی دارن، علی اکبر. این مدت جوانی چیکار کرد؟ چه جور جوانی را غنیمت دانست که وقتی به طرف میدان حرکت کرد، ابی عبدالله محاسنش روی دست گرفت، اشک ریخت و به پروردگار گفت: اللهم اشهد علی هؤلاء القوم، تو شاهد باش. یعنی کسی دیگه نمیتونه شاهد عظمت این جوان باشه، نمیتونم دیگران رو صدا بزنم بگم تو شاهد باش، تو شاهد باش. یه نفر میتونه شاهد این جوان باشه، اونم خداست. لقد برز الیهم غلامون، خدایا جوانی داره به طرف مردم میره. اشبه الناس خلقن و خلقن و منطقن به رسولک. رفت جنگ کرد، پیش خودش فکر کرد من یه بار دیگه برگردم بابا منو ببینه خوشحال بشه، این عبادت برگشت. عبتا العطشو قد قتلنی، استغفر الله حبیب عجب، دوباره برگشت. تا وقتی صدا زد بابا منم رفتم خداحافظ. حبی عبدالله وقتی اومد با بدن قطع قطعش رو به رو شد، خیز بابا تا از این صحرا رویم، نک به سوی خیمه لیلا رویم، این بیابان جای خواب نازیم. ایمن از صیاد تیرانداز نیست، اینقدر بابا دلم را خون مگون بابا. زاده زهرا مرا محزون مگون. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالدينا ولمن وجب له حق علينا. اللهم اهلك اعداءنا واشف مرضانا، سلم ديننا ودنيانا برحمتك يا